قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال رأيني بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تشكرون. أما على بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. مقدمة شهادة إمام موسى الكاظم
طرف خدا آوردم
و چیزی هم بران نیفزودم امین و انگیزه هم ندارم، مزدی هم از شما نمیخواهم. پس عقل و انصاف میگوید که از من تبعیت کنیم. فاتقوا الله و اطیعونه. در مقابل انسانی که روحش رو دنیا و دنیاداری اشغال کرده باشد، همین دنیا پسندی شعور درک حق را از آن میگیره. این همه زیبا و با عاطفه پیامبر برای اینها صحبت کرد، دنبال که یه بهونه به جونن حق رو نپذیرن. قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون. آیا ما از تو پیروی کنیم در صورتی که ارازل ما، آدمای سطح پایین پا برهنه ما، از تو پیروی میکنن در صورتی که خب مشخص عقل سلیم میگه که اگر حرفش حقش بپذیر، میخواد که آدمای سطح پایین از نظر روابط اجتماعی با ایشون ارتباط داشته باشن میکنن. میخوام نگاه کنیم ببینیم انواع انحراف ها در اقوام متفاوت بوده ولی یک نتیجه داشتن، و اون این که از نعمت هدایت انبیا محروم شدن. در واقع ریشه های انحراف امت ها و اقوام یه نتیجه دارد، و اون این که از نعمت هدایت انبیا محروم بودن. در دستورات اخلاقی داریم که اگر یک اخلاق بد رو بهش راضی بشی، بقیه اخلاقهای بد و زشتم آهسته آهسته جا خودش رو باز می‌کنه. و می فرماد اگر از یک گناه توبه کنیم، آهسته آهسته توفیق توبه بقیه گناهانم برات پیش میاد. یعنی اگر نور حق آمد، آهسته آهسته نشان میده که حقانیت بقیه اخلاق حسنه و زشتی اخلاق رذیله برای قلب تو روشن میشه. اینجا اینها یه حرف خیلی عجیبی میزنن. شاید هم در ابتدا آدم چیزیش نگیره، ولی همین باعث شد که اینا نتونن پیامبر رو بفهمن. درسته که این پشتش یک بهانه هست، ولی این بهانه رو میتونن بگن. شما و ما میتونیم گاهی یک را میگم به هر دلیلی دوست نداریم، اما بعد که میخوان بگردیم ببینیم چرا دوست نداریم، میبینیم اینا که میخوان بگیم حرف حساب نیست. آهسته آهسته خودمون وقتی متقاعد شدیم آقا بیدلیل دوست نداریم، آهسته آهسته ممکنه دوست داشته باشیم، ممکنه یه کار رو ما نکنیم، نخواهیم هم بکنیم، دنبال بهونه‌ای هستیم که این کار رو نکنیم. اما بعد از یه مدتی وقتی بهانه هامونو میبینیم قابل قبول نیست، خب نرم میشیم برای قبول این نکته. میگه که منطقه اینا چی بود؟ یه منطقه خیلی عجیب ساده نگذاریم. میگه که اینا میگفتن چون آدمای پا برهنه درجه سوم و پنجم و چهارم جامعه ما به تو پیغمبر ایمان آوردن، ما دیگه به تو ایمان نمیاریم. این نوع نگاه باعث میشه که خیلی محرومیت در وقت وجود بیاره. در مورد پیامبر خودمون میدید این هست، اومدن گفتن که اگه بوی عرق یه اطرافیات میبردی کنار، ما ایمان میبرد. این هم میدید نگه. حالا بیان تو نگاه های خودمون، گاهی بنده دیدم شما هم دیدید که گاهی علت این که طرف حتی نمیاد مسجد، مگه میشه کسی مثلا مسلمان باشه بی مسجد هم آقرافت بخیر بشه؟ من که شک دارم، الا این که اصلا تو محل مسجد نباشه. مسجد یه نوری، این که میگه روز قیامت گله میکنه، یعنی همین دنیا داره گله میکنه، یعنی همین دنیا داره پرده ایجاد میکنه. روز قیامت جلو طرف رو میگیره، هرچی میخواه بره بهش نمیذاره در حد خودش.
مثل همین، یعنی همین دنیا شما هر چونه باید اتصالات عالیه پیدا کنید نمیشه، یعنی روح مسجد این مانع رو داره. حالا بعد میشه ناخون میزنید چرا مثلا مسجد نمیاد؟ یه چیزهایی که اصلا چیز نیست، ولی نتیجه چی شد؟ اینا بدبختش کرد. یه بهونه های خیلی ساده، نمیگن حجاب، خدا آمده سرون حجاب های فکری اینا دست میذاره، میگه میدونید چی گفتن و خجالت نکشیدند و گفتن؟ گفتن انا امنو لکه، ما به تو ایمان بیاریم، در حالی که آدم های سطحان در یه جا دیگه میگه بادره، یعنی ذهنشون خیلی ساده، خیلی مثلا تکنسیان نیستن، متخصص نیستن، صاف و ساده، رعی یعنی ذهن، میگه بادی یعنی ابتدا، یه ترابطه به همین داستان. میگه که اینا میگفتن آقا این طرفدارای تو سطحشون پایین هست. حالا نگاه کنید، از همین زاویه من میخوام نتیجه بگیرم که همیشه شرک دنبال گنده های اجتماعی بوده است، نه گنده های دینی. یعنی حیات دنیای شرک، دارم میخوام به خودمون رجوع کنیم، ما گاهی بچه ها رو میبینیم که تحت تاثیر الفاظ آکادمیک مثلا هستن، لغت‌های قلوب سلومبه، و وقت اون صفا و سادگی دین را ازش محروم میشن. یکی از این روحانیون خیلی عزیز، خیلی عزیزن برای من، میفرمودن که اومدن این میفرمودن که این جلسه تو کار دست ما دادن. گفتیم چطوری؟ گفت اومدن میگن که حاج آقا شما مثل فلانی لیبل بحثه ببرین بالا. من باور کنیم بارها وقتی میرم خدمت ایشون میشینم، یک جلسه نبوده که من برم و استفاده نکنم، حتی تو جلسه معمولی مسجدشون، چون روحانی بسیار عمیق، بسیار دقیق، یعنی از اوناست که گاهی برای اینکه یه حدیث را خوب بحث کنه خود میمیره ریشه های لغت بحث میکنه. خب اگه کسی دنبال لبل باشه، این آدم نمیدونه دنبال پیغمبر باشه، اما یک کسی دل زلالی داره و حق میخواد، دیگه شاخ گل هر جا که میروید گل هست، دیگه این دنبال گل هست. حالا آقا این گل فارغ التحصیل از دانشگاه نیست، حتی این روحیه خطرناکی که من درد کردم. یه بار دیگم مانگاهی انه مجله هایی داریم که قشنگ معلومه دام جوانان ما، فقط هم یه شاخصه داره، اون شاخصش نیست که ادای روشن فکری در میاد. ادا خب وقت ما هم اگه تحت تاثیر چی باشیم؟ روحیه روشن فکری، نفس روشن فکری یا بنده نمیدونم، ولی ابزارهای روشن فکری امروز گاهی برای حق گفتن نیست، برای مشغول کردن و معطل کردن ما. خودتون نگاه کنید، این منطقی که اینا رو از پیامبر جدا کرد خیلی عجیبه. میگن که آدمای سطح پای از تو پیروی میکنن. حالا جواب پیامبر رو ببینیم. پیامبر فرمود قال و ما علمی به ما کانو یعملون ان حسابهم الا علی ربی لا تشعرون. ظاهر آیه اینه دیگه، من چه میدونم که چی کار میکردم، ولی سیاقی نیست. خودمونم میگیم دیگه، آقا شما که علم میشستی به این نصیحت میکنی، اینا میدونی که مثلا قبل هم اینجا میشستی مثلا خاک بازی میکرد؟ شما میگونه قابل چه میدونم؟ این چه میدونم یعنی نه نمیدونم، یعنی برای من اینا مهم نیست. آقا تو چی میگی؟ من این یارو اومده میگم آقا این که تو علم خیلی بالاش میبریم، میدونی که بابا شاگرد نون با بوده؟ چه میدونم؟ من آقا باید فهمیدم که بابا شاگرد نون با بوده، اما رابطه سعی همین دیگه. آقا من چی میدونم این حرفا چیه؟ پیامبر میفرماد که آقا این حرفا چیه، من چی میدونم چی کار میکرده؟ جملات رو نگاه کن. بعد میفرماد که آقا اگه شما یه ذره فهم داشتی لا تشکرون، آخر آیه 113، اگه یه ذره فهم داشتیم میفهمیم که حساب اینها با پروردگارشونه. اگر وقتی که خاک بازی میکرد از بابا شاگرد نونبا بوده است، اگه آدم بوده است خدا بهش کمک کرده تو ذخیره است براش برای ابدی، اگه آدم نبودم که خب باز پروردگارش حسابشو میرسن، این موازنه ها را چرا دارید؟ و خود پیغمبر یه جور دیگه هم میگه و ما انا به تار دل مومنی، من کسی که مومنه و رد نمی کنم. دستگاه دینی دستگاهی است که ملاک ارزشیابیش خیلی مشخصه. حالا شاید بگو خب اینا را از بس تکراریه روش نمونیم. نه آقا، شما نجاتتون به اینست که ارزشیابی یاد نعوض کنید. خدا وقتی که ارزشیابی های کفر رو میگه، ارزشیابی های ایمانم میگه، در ارزشیابی ایمان نور هست. شرح حال یکی از روحانیون عزیز القدر رو میخوندن، به درجات خیلی خوبی هم رسیده بودن، ایشون به قدری مادر زنش اذیتش میکرد است که واقعا دیگه شاگرده ایشون معترض شده بودن که بابا آخه این که نشد زندگی، شما خودت شدی غلام حلقه به گوش این مادر زن با این همه اذیت. خودش در شرح حالش میگه که یه شب رو پشت بام خوابیده بودیم، بعد یه کاسه چینی هم بالای سرمون بود، آب توش بود. گفت شب بلند شدم نماز بخونم، پام خورد کاسه چینی شکست. گفت یه لحظه یادم اومد که این زن حالا اگه 10 تا کاسه چینی هم بخریم فایده نداره. یه لحظه ترسم کاسه چینی جمع شد و درست شد. حالا مقامش چیز دیگه از یعنی اینا بخوام بگم، وقتی یکی از شاگردای خیلی نزدیکه ایشون ازشون پرسید آخه حاجی آقا، آخه بابا این که سخت نیست به خصوص تو کشورهای عربی؟ خب حالا دست این خارسوه از یه چی؟ خب زنه رشده طلاق بده، زنه ده طلاق بده، تمام کن کارا. بعد میگه هر چه دارم از تحمل این مادر زن دارم. یه آدمی نیست که عادیت میشناسید، مرحوم آیت الله حداد در کتاب روح مجرد، کتاب خوبی است بخوانید، میگه هر چه دارم. حالا او وقت از چه زاویه این میدید این مرد الهی حاضرت یه کفر را تحمل کنه؟ این آدمی که مطمئن باش این کفر را تحمل نمی کرده و این خارسو یا مادر زنم کافرانه برخورد نمی کرده، یه خصلت هاییست که از نظر خود ایشون بد نیست، نوع فکرش طوریست که اینجوری حرف می زنه. یه وقت است که ما داریم پیامبرها یا اولیا هیچ وقت تحمل یک ذره شرک و کفرم نمی کردن، ولی یه وقت یه طور می بینه که این چیزایی که شما بد میبینید رو این در این زاویه خودش بد میبینه، تحمل میکنه، میبینه نا آزار نفس این است. مثل روزه است و گرسنگی، شما میگه با روزه و گرسنگی به جاهایی نمیرسی، چیکار میکنید؟ آزار نفس دونه میدید. گاهی هست همینه که میگید، گاهی تحمل ظاهری و نفسانی بعضیا سخته برای ما، ولی ما همینه دریچه نجاته. پیامبر میگه من این که شما میگون که اینا آدم های سطح پایینی هن، نه اینا نمیگه، نه میگه من چه میدونم، من یه چیز از اینا میدونم، من مؤمنین رو رد نمیتونم بکنم. حالا این مؤمنین خصوصیاتشون چیه؟ هرچی میخوابش. وقتی اومدن گفتن بوی عرق صهیب و مقداد از ما دور کن تا ما بیان بشینیم حرف بزنیم، با به پیامبر فرمود اونا عرض کردن، آیه اومد که بگو پیامبر من کسانی که صبح و شب در حال مناجات خدا را چشم ازشون هم بر نمیدارن، یعنی چشم هم ازشون بر نمیدارن. حالا نگفت که بوی عرق نمیدن، شایدم بوی عرق میدادن بالاخره اون گرما و حرفا. عرض من اینست که نوع موازنه هامون رو اگه عوض کنیم، روح پیامبری اگه شد، اینه که ما رو نجات میده. ما هممون بدون استثنا موازنه های مثبت و منفی داریم، ما بدون استثنا موازنه هایی داریم که اینها غیر موازنه دینیست. اینها یا مثبت هست، یعنی یه چیزایی رو علاقه داریم که واقعا هیچ ربطی به فضای ایمانی نداره، و یا چیزایی را ازش متنفریم که هیچ دلیلی بر تنفرش نداریم. اینا نمیذاره ما به جایی برسیم، اینا حجاب روح ما. میفرماد که بیش از اینا قابل بحث است، بگردین تو زندگیاتون پیدا کنید و شدیداً هم حساس بشین روی این مسئله که هر چیزی که محور حیات دینی نیست. امام میفرماد به یکی از یارانشون عنوان بصری،
می‌فرماد جمله اشتغالات هست. باید اگه می‌خوای به جای برسی باید این باشه که هر چه خدا گفته خوبه
و هر چه خدا گفته بده دیگه بده.
اگه قلبت تونست اشتغالات دین بشه، طرف مدام گفت یا ابن رسول یه چیزی بدین که یه جمله اشتغالات دین، یعنی این قلب به جای برسون ان شاء الله که اینجوری موازنه داشته باشد. امام پیغمبر میفرماد دو تا نکته و ما انا به من مؤمنین رد نمیکنم اما این انا الا نذیر مبین، من دارم شما را از بدیا خیلی مشخص میترسونم. روی اینا دقت کنید، اول نذیر چرا دیگه بشیر نگفت؟ چون فضا فاسد است. بشیر و نذیر جاییست که یه سری استعدادای خوب تو جامعه باشه، یه سری بدم باشه، خوبیا رو تقویت کنن، بدیا رو بکوبن. یه وقت جامعه سراسره که اول سوره محرم نگاه کنید از اول اصلا وقتی نذیر میاره، یعنی بشیر تو کار نیست. اینجا همینطور هست. اول حضرت میگه که من نذیرم، یعنی سراپای زندگیتون انحراف است و من اومدم به شما خبر بدم. ثانی هم میگه مبین است، یعنی دلیل دارم یا ندارم، روشنم. من با دلیلی که عقل و فطرت شما بپسندد دارم میگم آقا منحرفی؟ شما ببین نیستی، ببین دلایل من غلط است. اگه دلایل من درسته خب پس یه حرفا چیست که آقا اینا پایینن اینا پاک بالا این حرف هست؟ و این کار حضرت میکنه رو همیشه اینا یاد بینه. خدایا کمک به ما بکن این قرآن برای ما قاعده بشه، همیشه اینا یاد گیری. غیر ممکن است کسی که مقابل وحی به ایستد رحم داشته باشه. دو جور شما رو نابود میکنن، یا با چاقو یا با پنبه. آیه بعدی نگاه کنید، یا قالو لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین. اگه دست بر نداری از این حرفای شیخ بازگیر حتما سنگ ساله بکن. این همونه که قبلا میگفت چی ما میخوایم ایمان بیاریم، هیچ آدم های سطح پای نمیداد تا یه دین با پرستیج ما مثلا داشته باشیم. حتی میان زرم میزنم که آقا گاهی حتی به خود شما با منم میام میگم میان آقا این جلسه هم جلس شد بیان مثلا تو فلان مسجد آقا یک دم و دستگاه آدم های متوشخ. من خب الحمدلله خدا یک کمک کرد، همین امروز بود یکی تلفن کرد که آقا یه جلسه یه 700 نفر از اساتید مهم میخوام بیام شما اونجا. همینجا گفت از اساتید مهم اگه وقت هم داشتم میدرست. آقای حرفای اصلا این چه برخواد؟ خب اینا اساتید مهم من اگه خودش مهم من که الحمدلله اصلا این چه این معنی خودم نمیم کیا اینا یه 100,000 ساعت برشون حرف بزنیم یک شب قبول نمی کنن اون من الا اونا جون که خوبن. این دوم کلوف بازی اینا که ارزش نیست تو اسلام، اصلا آقا ارزش نیست. اینا همین امیان میگن آقا شما موشه شما حیفی ده شما میخواین مهمتر باشید. اینا این بچه حزب الله این بچه چی رو دور کنید اینا برای اساتید مهم حرف بده و همینا اگه حرفش اینا نشنوی کار ده به زندان هم حاضر میکشنن. اینا اصلا دنبال حق نیست. اینا اگه بتونن ارزش های دینی را میکوبن، ارزش های خودشون را بزرگ میکنن، نتونن با یک خشونتی رو برمیزن. آیا را نگاه کن، اول اونجوری حرف میزنه من میخوام نتیجه بگیرم. اصلا قاعده پیدا کن. امام رحمت الله علیه فرمود که چی؟ فرمود صدام هر کاری از دستش بیاد میکنه. نه کجا یاد گرفته؟ قاعده داشت. یعنی همیشه نبدونیم یه قاعده هایی را قرآن میگه. قرآن میگه اینایی که روبروی وحی واستادن اگه تونستن با حرف شما رد میدین به دردن، نتونستن با تمام خشونت روبرو میشن. شما هیچ وقت بهشون امنیت نداشته باشید، ازشون امنیت نداشته باشید. میمونه که آنو باید چیه کار کرد، اون بحث جداست. شما یه وقت میدونید این آدم ها بهش هیچ امنیتی نداری، ازش امنیت داری، اما نوع برخورد طوری است که شما انگیزه هجوم در ایجاد نمی‌کنی. بحث جدایی. یه وقت هم باید اصلا اینو تو قلبت نگه داری. یه وقت تا آخر عمرت باید متوجه باشی این آدم خطرناکه، اگه فرصت پیدا کنه نابودت می‌کنه و نابودت می‌کنه، ولی مصلحت هم نیست بگی. اما قاعده باید دستتون باشه که اینا همون در قرآن داریم که گاهی میگه عجب اینا همه شون یه کار میکنن، انگار به هم درد دادن، به هم درد ندادن، مشی کفره. پیامبر وقتی میفهم متوجه میشن که دیگه فایده نداره، حضرت نوح میبینه که نه دیگه، اینا استعداد فهم حق درشون کشته شده است، اگه بتونن بهونه میارن، اگه نتونن کودتا میکنن، اگه نتونن کودتا میکنن، اگه بتونن یه چیزی میجونن که بگن که آقا به این دلایل شما مسلمان اشتباه کردید، اگه نتونن تهمتتون میزنن. وقتی کار به اینجا رسید، این امید هدایت قطع شد، قال رب به ان قومی کذبون فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معیم نم مؤمنی. خدایا این قوم من، اینا دیگه اصل تکذیب رو دارن، کلن تکذیب میکنن، کذبون. اینا روحیشون روحیه است که هر ندای غیبی نبی را از بین میبرد، زیرش میزن، منکرشن. روح اینه، بنده بسیار میشناسم. یعنی شما یه مرتبه حساب میکنید داره حرف دینی میزنه ولی بهانه است، اعتقاد به غیب و وحی ندارد، قرآن داره بحث میکنه. من بدم مثل یک کسی بنده خدا بود، حتی قرآن میمد آیه میبرد ولی مشخص اصلا این آیات را به عنوان یک نظریه که شما قبول دارید براتون میاره، نه به عنوان این که اینا از آسمان اومده و به هر قیمتی باید قبول کرد. شما گاهی این فلانی داره حرف میزنه، سخنرانی میکنه، نمیدونم تو مجله داره تر میشه، در حتی از بحث بعد از جراید مطرح، وقتی نگاه میکنی اصلا دلش با غیب نیست. این که دلش با غیب نیست، در واقع این وحی رو تکذیب میکنه، وحی رو تکذیب میکنه، یعنی نمیخواد بپذیرد اینها آسمانیست به هر قیمتی میشه قبول کرد. حالا به نفعش قبول میکنه، بعدم به ضررش قبول نمیکنه. پیامبر به اینجا میرسه که فرهنگ ملتی که روبروش واسده است به کل دیگه نبوت قبول نداره، چیا تکذیب میکنه. این که پیامبره، این که حرف خوب میزنه، بله حرف همین اخیرا من داشتم یه مقاله میخوندم، یا خب حرف خوب میزنه اما نتیجه بد میگیره، یا نه حرف مقصوش میزنه نتیجه که خودش میخواد بگیره میگیره. این روح قابل اصلاح، همون جا من عرض کردم به خدا بوده، خدایا خودت میدونی این دیگه فضا را آلوده میکنه. وقتی فضا آلوده شد نمیخواد حق را بپذیره، یه وقتی که میخواد حق را بپذیره اشتباه میکنه، اونطور نیست. حضرت چرا اینجا نفرین میکنه؟ تو سوره نوح داریم که خدای همه شون را نابود کنه. چرا نفرین که؟ چون امید این که اینا شعور فهم نبوت داشته باشن از حضرت قطع میشه. فرمود فتح بینی و بینهم، خدای به یه فتح بزنی کاملا جدا کن، جدا کن بین من و اینا، کاملا دیگه ما ارتباطمون از هم قطع شه. اینجا نکته هست، ببین یه وقت که شما میگه خدایا ما را زندگیمون از اینا دیگه جدا کن، حالا یه وقت به معنی نیست که اینا رو نابود کن، یا خدای میخوای نابود کن میخوای نکن، من که نمیدونم عجل مسمای اینا چیست، ولی من دیگه گیره اینا نباشم. شما دقت کنید، یه وقت بچه خودتون، یه وقت بچه شما، داداش شما، یکی که به شما خیلی نزدیک است، واقعا شما رو داره اذیت کنه، اصلاح شدنی هم بر فرض نیست، دعاهای شما گاهی یه نتایج خیلی خوبی میده، یعنی اون نمیخواد بین برد، اما اون جوری که شما دیگه اذیت بشی و مسیر بندگیتون ضایع بشه، این دیگه از بین میره. شما نمیدونین چی میشه. حضرت فرمود خدایا تو این گره‌ای که ما با اینا خوردیم، کفر اینها مانع ایمان ماست و مانع حیات ماست، خدایا این از هم بازش کن، بازش کن، محکم هم بازش کن، سرنوشت ما به هم گره نخورد. یکی از دعاهای خیلی خوبه اینجوریست، گاهی شما سرنوشتتون به جامعه گره خورده است و همین باعث شده است نتونید ادامه بندگی بدید. خب از خدا میخوان خدایا این زندگی ما رو از این گره باز کن، میخوای اینا نابودش کن، میخوای منو بفرستم انشاءالله غیب برم برزخ، طور نیست. من یکی از مؤمنین بسیار خوبا حس کردم که خانواده‌اش اذیتش میکنه، یعنی حس کردم مطمئن شدم، نمیدونم یه لحظه به قلبم برات شد که اگه اینا اینجوری اینا اذیتش کنن خدا اینا میسونه دستشون. حد بعدم ما رفتیم گفتیم ما یه همچی القایی بهمون شده است، نمیدونیم هم اصلا خیالات چیه، ولی بهتون بگم حالا یه بهونه های خیلی واقعی شما دارید که میخواد اذیت کنید ایشونا، مجبورش کنید به این کار، احتمال بدین این مجبور نشه به این کار، ولی خدا کلا ازتون بسونه، راضین که ازتون بسونه احتمال. خب به حمد الله خدا که بعد شروع کرد اقرار کرد که نه انصافا روزی نبود که ما این اذیتش نمیم، یعنی خود عیال ایشون میگفت خب شد گفتی رو مردم برنامه میبود که اینا اینقدر اذیتش کنم که مجبورش کنم به این کار. گفتم خب ببین و به لطف خدا حل شد، خودشون هم بند بخن. گاهی اینجوری یه وقت خدا شما را که انشاءالله خوبید و متدینه میخواد راحت کنه، خب میریم برزخ، چیزی خیلی خوبیه. یعنی آدم من بالا خودم چی خودم میگم میگم خدا هر وقت میخوای دیگه ما آماده ایم انشاءالله، هر چی هم از دیگه میگذاره دیگه، خیلی جا باحالیه. من وقتی که خبر پیدا میکنم از برزخ، یعنی انصافا خیلی جا خوبی. حالا گاهی هم اینطوری ارزم نمیم جمله رو ادب گفته شده خامنی، جملات پیامبر خیلی رو حساب میگه که فتح، یعنی باز کن، همون تعبیر اولیش بینی و بینکن فتح، باز کن جدا کن، به هم دیگه گره نخوره. چطوری ما حالا خود خدا میفرما که ادامه داد و نجنی و من معیه من المؤمنین، منو و مؤمنین را نجات بده. چطوری خدا نجات داد؟ این دیگه کار خدا بود. فانجیناه و من معروفی فلک المشحون، همون داستان حضرت نوح که میدونید که میفرماد نجات دادیم ما اون رو و اونهایی که با حضرت بودن در یک کشتی مشحون، یعنی اون کشتی که پر حیوانات بود یاران حضرت و جدا شدن اون رو جدا شدن. خلاصه گویی هم یاد گیرید شما میدونید در سوره هود کلی بحث کرد، حالا که میخواد یه چیز دیگه بگه دقت کردین از اول سوره تا حالا خدا فقط اشاره میکنه به داستان پیغمبران که حرف دیگه ای بزنه. حرف چیه؟ همین است که دوباره میرسیم، یعنی آیه 121 و 122 که تا حالا چندین بار تکرار شد. اما ببینید چقدر قشنگ خلاصه میکنه، یک اشاره میکنه و رد میشه. دو روح حکیم اینطوریه دیگه، روحی که حکیم است سعی میکنه از حرفش چشمش رو به نتیجه نهایی غافل نشه، بر نداره. شما الان میخوای یه کلمه یه نکته بگی، مجبوری مقدمه بچینی، اونجور مقدمه بچین که حرف آخره ده بزنی، نه اینکه تو مقدمات اینقدر مو یه وقتت میگن که یادته که رفته بودیم اهواز، حالا میخوای بگوی که مثلا تو مسجد مثلا اهواز اون گوشه اون پسره که اونجا با هم عکس انداختیم اون همین است که حالا مثلا ازدواج کرده. یه مرتبه مثلا خب این تموم شد، یادت بود یادت رفتیم اهواز وقت با اتوبوس هم رفتیم، بعدم تو را کافه بهمون غذا نداد، مثلا بعدش مثلا رفتیم اونجا میخواد بریم تو مسجد، بعد مسجد شروع میکنه اختراع، اصلا یادش میره طرف. اینا میگن آدم غیر حکیم، آدم غیر حکیم خاطراتش رو تکرار میکنه، آدم حکیم مقصد حرفش رو روش تاکید میکنه. دقت کنید تو همین مسجد و ظاهر از سوره بوده بحث کرد، چون اونجا مفصل دست کم مثلا در رابطه با داستان حضرت نوح من فکرم دو سه جلسه بحث کرد، حالا اینجا اصلا هنوز نگفته تمامش کرد، میگه دقا نجات شده با یه کشتی پراله، این کشتی چی بوده، اینا دیگه پر بود تمام شد. ثم اقربنا بعد الباقین و اقربنا و بعد از اونم که اون کشتی رو پر کردیم را کردیم باقی ها رو هم حراک کردیم، اقربنا حالا کشون کردیم به چه شکلی؟ به شکلی که غرقشون کردیم تمام شد. آقا این نفیزاده کرد لآیه دوره برگشت اونجا و ما کان اکثر هم مؤمن، معنیش هم که دیگه الحمدلله چند بار تکرار شده برای میگه در این حادثه حضرت نوح علیه السلام اون قوم لعنت شدهش یک آیه ایست، یک جلوه جبروتی است، یک سنت غیبی است. جلسه گفتی من عزیزان که از اول سوره شعرا تالا بوده این خدمتشون، بخوام از خودتون بپرسید چرا اینقدر زود یه داستان رد میشه ولی این دوتا آیه رو اینقدر تکرار میکنه؟ باید از ما بریم تو فکر که داستانی که کل هرده اون سریع رد میشه، نوع خباستش نمیگه دو بسر، ولی این دکته هی تکرار میکنه. خودتون هم بینید تکرار برای یک انسان منطقی به قدر سخت و سخیف است. معلومه که پس خیلی مهمه که ما هر جلسه ای رو میمانیم. اولا اون جلسه عرض کردیم آیه است، آیه مثال اون جلسه تکرار میکنم، اون عکسی که تو آینه است را میگن نشانه، یعنی نشانه یکیه، یعنی خودش اصل نیست، یه اصلی پشت جریان است، اون آدمی که بیرون آینه است. میگه این حادثه حضرت نوح علیه السلام و این کفر، این یه نشانه است. ولش کن، به چی نگاه کن؟ به اصل نگاه کن. یه اصلی پشت این کار است. یه نکته، اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه آیا جز این است که یه پیامبری اومد؟ خیلی گوش کنین انشاءالله خدا امشب کمک میکنه در جنب. یه پیامبر اومد است، تکلیفش را که عبارت باشد از تذکر به مؤمنین انجام داد، و اکثر اینام که باید بهشون تذکر داد بلکه مومنشن مؤمن نشن، تموم شد. هم این کار خدا است، این کم کاری نیست، کار خدا همین است. یعنی تو تو این جریان یه سنتی بید، آیا خدا از اول نمیدونست اینا مؤمن نمیشن؟ حتما. این حرفا یعنی چی؟ همینه، خدا پیامبری آورده است تا امتحان بدن آدم ها، و امتحان دادن، حالا اکثرشون هم ایمان نیوردن به اون پیامبر. اصلا این حرفا یعنی چه؟ میخوان ایمان بیارن؟ میخوان یعنی عمده مشکل بشر کمیت گرایی بشر است، و خدا فکر کنم تو سوره شعرا میخواد ما را نجات بده. یکی بگید خب اگه از اول میدونست اینقدر صدمه چرا؟ از اول میدونست پس یه چیزی یاد گید. آقا اصلا بحث کمیت ها نیست، بحث این که چند تا مؤمن بشن چند تا مؤمن نشن نیست، یک سنت هست، من شما توی سنت هستیم. یکی بگید خب اگه حالا همه یه بچه و حزب الله یا فوت کردن مردن شهید شدن، حالا چی اسلام نگه داره؟ این روحیه، روحیه پیغمبری این نیست. این حرف های یعنی چی؟ آقا میگه آقا اصلا در راه نگاه کردن به سنت الهی کمیت رو نگاه نکن، همیشه پیامبران بدن جانانه و مردانه از سر عطوفت و حکمت سخن گفتن، محکمم واسدن، بعدم ظاهرن نتیجه نگرفتن، ولی اصلا نتیجه به همین بود که این سنت جاری بشه، سنتی امتحان جاری شد، من و شما تو همین صحنه هست. ما اول این از ذهنمون بیرون کنیم که حالا ما چقدر مؤمنیم چقدر نیستیم. هم آقا ما در این نظام الهی بر اساس سنت الهی باید امتحان بدیم، تمام. کی چقدر امتحان میده، چه کار کنیم؟ اینقدر من برادر و خواهران دارم که این کمیت گراییشون گرفتارشون کرده، تکلیفاشون هم زمین گذاشتن. اصلا خواه همش برای نیست که من و شما امتحان بدیم. یه بار چندین سال پیش نمیدونم چی شد، گفتیم نه ما برای خودمون کار میکنیم. یه جلسه ای بود به دوستان گفتیم نه ما برای شما کار بکن نیست، ما برای خودمون کار میکنیم. بعد گفتیم خب این که اینقدر خودخواهه چطوری ما بریم پا بحثش بشیم؟ حالا الحمدلله که نمیاد پا بحث بشه، من کیم؟ اما اصلا نمیفهمید این خودخواهی یعنی نفس اماره خواهی. بگه من بیدید شما الان اینجا چیزه من کی نشستم؟ من که مثلا من خوشحال بشم؟ خب بدا به حالمون اگه اینجا بنده اینجا نشستم که شما خوشحال بشین، بدا به حال منه بعد. نه آقای حرفا نیست، من شما دقیقا زیر نور خورشید امتحان الهی هستیم و تک تک باید امتحان بدیم. به پانتون و در واسی ها زندگی نکنیم، اینا نمیذاره شما تنفس صحیح بکشید. بپاین توی رقابت ها و گروه بازی ها شما فرصت امتحان رو ضایع نکنید. اصلا این ذهنت اول از این آزاد کنیم که خدا براش کاملا آمادگی هست. خودش میفرماد تو قرآن که چی؟ صفحه آیه چند بود؟ آیه سه بود دیگه، آیه چهار، این نشأ ننزل علیهم من السماء آیتن فظلت اعناقهم لها خاضعین. پیغمبر چرا اگه میخواستیم یک معجزه ای میبردیم همه اینا تسلیم میشدن. چه حرفا نیست. قبلش گفت چی؟ گفت ای روح بلند انسان دلسوز، این شوق و این شوق و دلسوزی تو طوری نشد که خودت از دست بری. عکسش آقا، ما دوستانی داشتیم که حتی میگفتیم بابا اول خوده آخرم خوده، تو اگه کمک میخوای بکنی به مؤمنین، نمیخوای به مؤمنین کمک کنی، برای اینکه خودت نجات پیدا کنی وظیفت انجام بده. دقت کنی، چون وقتی میخوای نجات پیدا کنی اگه پول داشته باشی نمیتونی که انفاق نکنی برای نجات خودت. خب حالا با این روحیه این طرف قشنگ میمونه وظیفش انجام میده، 90 سالش هم میشه رهبری یه انقلاب به عهده میگیره، خسته نمیشه. چرا؟ چون واقعا برای جامعه فایده داده، اما میخواد خودش نجات بده. هر چی به این مومن میگه آقا مومن نمی، تو فقط وظیفه رو انجام بده. آخه همش دیادش سلیم این بود که چی؟ آقا شما آقا نشستی اینجا فلان مثلا گروه کلی بعضی ما کار میکنیم. اصلا این حرفا یعنی چی؟ آقا خب اگه به نظر شما اگه یه عده‌ای تونستن یه خدمتی بکنن، خب شما به این کمکش کنید که خدمتش نکنن. نتیجه چی میشد؟ نتیجه ما میدونستیم آخر سر نتیجه که این میبره، اصلا از این انقلاب اینا میره. هم نمیشد. اگه کیا همه توی انقلاب میمونن؟ اونایی که به حکم وظیفه انقلاب قبول کردن. هیچ دیگه میفرماد که آقا آیه ایست، یعنی در این، یعنی خدا نعوذ بالله شکست خورد. آیه رو دنبالش هم میخونم، و ما کان اکثرهم مؤمنین. اینقدر پیغمبر به این خوبی را فرستادیم، اینقدر نصیحتشون کرد، بعدم هیچ نتیجه، خیلی کم نتیجه داد. حالا شکست خورد، اینه که میزه. ببینید عموم معادلات ما اینجوریست که به کمیت ها نظر داریم. یعنی میگم خب کی موفقیم؟ وقتی که یه حجم زیادی در آخر سر نتیجه کار ما بشه. اینه رو نیست آخوان نمیذاره زندگی. من به شما بگم تضمین ادامه ایمانتون به همین سر شما و ما همون به خطره دیگه. اگه من دنبال این باشم میگم چنقدر کیل بیرونی اومده، بدانید شما بعضی پیغمبران نیستین، منم بعضی پیغمبرت هم کیل بیرونیست چقدر خیلی کم است. اما اگه بگون کیل درونی پیامبره که موفق بودن، من خودم یه سنت خیلی خوبی تو حوزه ها هست، خدا کنه حفظ بشه، خیلی بر من عجیب. یکی از این روحانیون جلیل القدر، خیلی جلیل القدر، من رفتم دیدم تو مدرسه حقانی قبل از انقلاب یه نفره دارن درس. سال اون روز من معلم بودم، ما اگه کلاسمون خیلی خلوت بود نمیرفتیم سرش، کلاس شد نمیدونیم خودشون برن کلاس خصوصی، یه نفری داره درس میده. ببینید اون سنت که حالا اگه دو نفر بودن درس میدن، اگه تکلیف خودش میدید که درس بده اصلا نگاه نمیکرد که دو نفرن یه نفرن تکلیفش. البته اگه سه نفر میمد که نمیگفت بذارون برید، که عکسشه که اینا نمیکنن که، ولی این که حالا کمن زیادن، این روحیه‌ای که من تکلیفمو انجام بدم دنیا و آخرت شما نجات بده. نماز از این حالا مثال میزنم، شما یه وقتی است که واسه نماز میخونی تکلیف نماز بخونی، نماز نه حالا باید الله اکبر نه متین بگی، قشنگ متین بگی، حالا دیگه میگون که بودو من کار بعدی رو انجام بدم، کار بعدی نداری، کمیت ها من امروز به ناس ده تا کار بکنم بی خود. کاری که به عهده‌دست عمیق انجام بده، از جزترین کار خودت امتحان کن. هر وقت دیدید که کاری که میخواید بکنید عمیق و متین میکنی، خیلی هم دور خودت شلوغ نکرده، بدانید که روحیه کمیت گراییتون به روحیه کیفیت گرایی تبدیل شد. حضرت نوح موفق ترین انسان است مسلم در تاریخ، چون که معصوم است، معصوم اشتباه نمی کنه. حالا این موفق ترین انسان معصوم در تاریخ چند تا طرفدار داشت؟ می دونید که خیلی کم. اصلا موفقیت به این است که نوح علیه السلام وظیفه‌شو انجام بده، موفقیت به این است که دنبالش بیان یا نیان. این مشکله. شما من اینجوری ارزیابی میکنی؟ منم خودم همینجور ارزیابی میکنم. این مصیبت از این بالاتر؟ شما میگون که خب یه بار ما اینجا پیاده شدیم، یکی از عزیزان گفت که آقا جلس میدونستم من در چند تای میام. ببینید آقا اصلا تمام روح ما رو خراب میکنه. خب من شما که منم خواهی اینجوری ارزیابی کنم، خودم هم که بگم خب چند تای میام، فاکی میاد که ما بیان خرفام نبذاریم، تمام است دیگه، من از این جلسه هیچ نتیجه روحانی برای خودم دیگه نمیگیرم. اگه شما کم و زیاد بیان، زیاد بیان بنده بیرونتون نکنم، کم بیان من سوس نشم، تا تکلیفم است. من این جلسه نهج البلاغه را واقعا شرط کردم، واقعا خودم یه شرط شرعی براتون میگم، شرط اینه که تبلیغ این جلسه نکنم. شما شرط ما شرط شرعی کردم واقعا تبلیغ این جلسه نکنم. علتش هم مشخصه، چون بخواید نخواید خودتون هم میدانید هر جلسه دینی یه عده‌ای که روحشون با اون جلسه بخونه باید بیان، بقیه که از سر تبلیغات بیاند و اینا، که اینا تداعی معانی است. یکی بگید آقا بیام که لغت های مثلا لغت یاد گیریم بریم خودمون سخنرانی کنیم، دست درد نکنیم. خب یه دیگه وقتی تبلیغ شد اینجوری میشه دیگه، وقتی تبلیغ شد مردی انگیزه هم زایم میشه. یه وقت است یکی تذکر میده که آقا یه جلسه یه هست مثلا بحث قرآنی میشه، تو بیا ببین اصلا با روحت میخونه یا نمیخونه. مگه همه حرف خوبا بنده کنه شما اینجا میبینین نشستم، میگه همه کتاب خوبا را که دوستشون هم دارم میخونم نمیخونم؟ گاهی شده یه کتاب 10 سال از من گوشه کتاب خونم دارم میخوام یه رو بخونم، میدونم هم خوبه است، دله فعلا نمیخوام. نمیشه که اینجوری زندگی کرد. حاصل قضیه این چه؟ اگه بتونید خودتون از این آزاد کنید، من فکر میکنم یکی از نتایجی که اینقدر تاکید داره این آیه میگه ببین 950 سال فقط پیغمبری کرد. اون حرف پیامبر به این قشنگی بعدیش نیست که میگم آقا میدونی که علت این که مردم بد شدن چی شده؟ همه مقصرم غیر اونا که بد شدن. خیلی عجیبه. حالا تو پیغمبر آقا اگه ما این کار کرده بودیم اینا اینجوری بینه، آقا هر کاری میکنم خودش اینجور شدن، ما باقا تکلیفم نباید انجام ده. چرا من هرسم میدی که آقا این کار بکن، بعدم این کار بکن، بعدم این کار بکن، برای چی خوب بشم؟ من هیچ کدوم این کار رو نمی کنم، من فقط تکلیفم انجام ده، میخوا خوب بشم میخوا خوب نشم. به چه رفتی به من ده؟ اگه خدا میخواست اینا خوب بشن غیر این روش خودش یه کار میکرد. بناست که حق را خیلی ساده و سنگین بگیم هر که کاری خواست بکنه. نمیدونم شما شرح حال علامه طباطبایی را دارید یا نه. میگفتن مرد اینقدر یواش حرف میزن که سطر چهارمیه نمیشه. اگه چهار سطر دوره ایشون بوده ایشون اینقدر حرف خالی شدش بزنه. کتابشون هم که میدونی یه جوری نه، واقعا تو کتابای این مرد الهی چه عجیب حریص بر این که هر کس با هر انگیزه ای گیر چیز گیر بیاره نیست. شما اینه امتحان کنید اگر روحت آماده نباشد اینقدر ظریف از بهترین مطلبای ایشون رد میشی و متوجه میشی. یه روح عجیبی میخواد. مشهوره میگن علامه موجزگوه. موجزگو نیست، حق موجز یعنی خیلی مختصر و لطیف. حق همیشه مختصر و لطیف و راجی نمیخواد. شما این نمونه شو بینید، هم شخصیتشون حریص نبود برای اینکه خیلی بازار خودش گرم کنه، هم کتاباشون رو شما میبینیم که به خدا میدونه بهترین بهترین حرفا رو اینقدر لطیف و ساده زده سر رفته. میگن که مرغ با قاز بحثشون شد. خب این چی شد از که تخم مرغ هم کوچیک‌تر است و همه مرغ ناز میکنه با این حرفا، تخم قاز قاز زیادتر تخم میکنه، ولی گفت آقا چرا مرغ تخمای تو اینقدر تو بورسه؟ گفت آقا من هم قبلش یه تبلیغات میکنم و قاطقات میکنم، هم بعدش که این تخما میذارم. اینه که مردم دنبال تبلیغات هم حالا به تحر مرغه، حالا این اینجوری میشه گاهی. ولی یه کسی خب مردمی که دنبال تبلیغات هم حقشونه، بذار بازی بخورم. اونی که دنبال حقیقت هست خیلی راحت میگیره. ذالک بلکه این بخواد این حرفا رو بزنه، به خصوص در مورد حضرت نوح خیلی عجب. ذالک ان فی ذالک لآیه، اهل ادب میدونن هیچ قید نیورده سا، میگه این نشانه است، یعنی برو به سراغ منبعش، این یه جلوه است. این حادثه قوم نوح علیه السلام و مقام حضرت نوح یه نشانه است، برو دنبال اصلش. ولی یه خط به ما داده است و اون خط چی؟ و ما کان اکثرهم مؤمن، مؤمن هم نشدن اکثرشون. برای چی شکست خورد؟ حضرت نوح تمام وظیفش انجام داد. من بارها عرض کردم شاید همینجا جاش باشه، ما مساجدمون رو باید جنبه های قدسی و معنویش رو حفظ کنیم، حتی به قیمت اینکه هیچ کی توش نیاد. بپاید مساجد اینا پایین نیارین تا شلوغ شه، بقیه مسجد نیست. این مجتهدین ما را گاهی بعضی خسته میشن از دستشون که میگن آقا چرا حاج آقا اینجوری فتوا دادید؟ مجتهد آقا مخ دین در قلبش است. گاهی شما دقت کنید، مثلا ما تو دستو داریم، اگه یه میخ این پرده را دیدیم که اینجا نزدن، این میخی که به اینجا زدن مشکل شرعی مسجد رو اولا خیلی احتیاط برن مثلا رعایت مسجد. قول شاید اون قول اگه اینجوری پس مثلا مسجدی و تبلیغات نکنیم و کس نمیاد، همون شد کسی که برای تبلیغات بیاد مسجد از مسجد بودن در میاره. کلی عرض میکنم و به اجازه هیئت امنا و جبرانش بتونن بکنن اینا، ولی به این راحتی نیست که خلاصه شما یه چکاش بردن یه میخوزن به دیوار مسجد هنچ خبر بود. مسجد رو میخوان یک هست، نمیخوان مجتهد با بطن دین آشناس میشناسد که مسجد یک قداست الهی داره، یک مقام کبریایی داره. میگه به حریمش دست نزنی، مواظبش باش. قول مسجدی که قداستش حفظ بشه جنسش جنس کیمیا، اگه کسی اومد توش مسجد اونو عوض میکنه. ولی مسجدی که شد مسجد چی؟ سطح پا، تازه عکسش اونو هنرش هم از دست میده. مثال بوده ولی مثال از اینا اینا ما شاءالله ما حرف داریم. این که من عرض میکنم اگر سعی کنیم موضعمونه بر اساس این آیات درست کنیم که ما تکلیفمون انجام بدیم برای این که امتحان شرایطش فراهم بشه و بعدم دنبال کمیت ها نباشیم، باور کنیم اون که میخوا نجات پیدا کنه و میتونه نجات پیدا کنه دیگه راحت نجات پیدا میکنه. الان شرایط مقشوش است، خیلی وقتا حق و باطل قاطی است، خود ما پیش خودمون نمیدونیم کی حقیم کی باطل است، حقانیت خودمون هم خودمون بردیم زیر سوال. حکمت میاره، آرامش میاره، آرامش باورتون میاد. ما در خبر داریم، من روز شنبه یه رخت شک کردم، ولی در خبر داریم پیامبر وعده کردن یه جا واسه که بعدشون زمان براش نذاشتن، گفتن آقا وا میشن فلان جا تا بیان. تو ذهنم از دو سه رو واسادن تو ذهنم، حتی مثل خیابون ما نبوده که مسجد، یعنی هر مسجد وعده کرده بودن، یعنی پیامبر حالا یکی دیگه آقا صد تا کار داشتن. انشالله تو بحثای بعدی میگم این صد تا کار کی برای ما درست کرد، جزء آیات هم هست. صد تا کار داشتی یا چون کمیت گرا بودی هیچ کاری نداشت. کار آن دارد که حق را شد مرید، از برای او ز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب در خاک بازی میکنند. گویدم از کار خستندم خر، میگه آقا پدرم دارم صبح تا شب دارم کار میکنم. آره جونه خود. گویدم که از کار خستندم خلق، غرق بیکاری جانش تا به حق. کسی که خدا ندارد، حکمت ندارد، وظیفه نمیشناسد، غرق بیکاری جانش تا به حق. حالا خودمون امتحان کنیم، غرق بیکاری این روحیه که دنبال کمیت ها باشیم، میبینیم که پیامبر، حتما میدانیم من اینا رو تاکید میکنم چون میخوام مطلب روشن بشه، پیامبران معصومن. معصوم میدونیم یعنی چی؟ یعنی هیچ خطایی نمیکنن. بفرمایید هیچ خطایی نکردن، اینم نتیجه کارشون. نتیجه کارشون خوب بود یا بد بود؟ خوب بود. سنت امتحان در عالم جاری شد. اصلا نتیجه کارشون زیاد ایمان آوردن و نیاوردن مردم نیست. خدایا به حق این نوح علیه السلام مسئله رو برای خود ما روشن کن. جمله آیه بعدی هم که دیگه خودتون میدانید تکرارش خیلی لازم. من اگه حوصله شما داشتید منم داشتم دوباره این آیه ان ربک و ان ربک لهو العزیز الرحیم به هم اندازه که این از وقت داره بحث می‌کنه. فقط آماده باشین یک کلمه است. میگه که پروردگار تو مطمئن باش عزیز است، یعنی ناخالصی‌ها رو رونه میکنه برن، و رحیم است، مؤمنین رو بغل میکنه میفرستشون در شبستان. رحیم گفت، رحمان نگفت. جلسه ساده نگذنده، یعنی این سنت خوب سنتی زنده باد. خدا سنت حضور پیامبران برای این که عزتش را بر حسب کفار و رحمتش را برای جذب خاص مؤمنین جاری کنه. کجا شکست است از این نظام قشنگ؟ انقلاب شما میگه غیر این میتونه بکنه؟ انقلاب شما اگه پیامبری بخواد عمل کنه عین همین است. کسرت ملاک نیست. اگر پیامبری عمل کنه اون چه ناخالصیست میرد و اون چه هم که باید به مقامات عالیه برسن شرایط رسیدنشون فراهم میشه. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیز و عظیمی که این قرآن را بر آن نازل کردی و مبعوثش کردی تا ظرفیت دریافت این همه عظمت را به این شکل خاص بگیرد، به حقیقت این قلب و به آبروی این مرد قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا ایدی ما در مبعث پیامبرت، پروردگارا ایدی ما در مبعث پیامبرت، مرحمت فرما محبت و معرفت به خاندان پیامبرت بیش از پیش باشد. خدایا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها پروردگارا قلب امام زمان عزیزمان را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا نظر اون مبارک را برای این که ما در ماه رجب رجبی بشویم از ما دریغ مدار. پروردگارا پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در ساحت قدس از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خداوندا خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی از آفاتی که تهدیدش میکنند خدایا به لطف و کرمت مسئولش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش نافذ و پایدار بدار. خداوندا توفیق اعلای حقوق زبر حقوق زبر ارحاب احسان به والدن ما عطا بفرما. الهی به حقیقت امام موسی کاظم علیه السلام ما را مسلمان بمیران. سبحان الله علی محمد.